فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، با امید اینکه تا این ساعت لحظات خوبی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان شنونده برنامه های رادیو آزادی باشید، ساعت پنجم را آغاز میکنیم و در این ساعت من کیان معنوی میزبان شما هستم. در این برنامه نخست به بخش آخر داستان لیلی و مجنون گوش میکنید که روایتی است از دکتر صدرالدین الهی از داستان لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجوی، و سپس گزارشی داریم از انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس که در این برنامه به سخنان آقایان مسعود بهنود و ماشاءالله شمس الواعظین گوش میکنید و در پایان حرف آخر را میشنویم از ایرج گرگین. اما نخست اخبار ایران و جهان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
یک عملیات انتحاری دیگر در بیت المقدس امروز ده ها زخمی به جا گذاشت. این دومین عملیات خونین انتحاری فلسطینیان طی 24 ساعت گذشته در اسرائیل است. این عملیات در منطقه موسوم به فرنچ هیل در شمال بیت المقدس روی داد. این منطقه را اسرائیل در جنگ 67 تصرف کرد و فلسطینیان میگویند در کشور آینده فلسطین این منطقه می باید به شمار آید. عملیات انتحاری امروز در یک ایستگاه اتوبوس انجام گرفت. به دنبال عملیات دیروز حماس در بیت المقدس که 19 کشته به جا گذاشت، ارتش اسرائیل بخش‌هایی از مناطق فلسطینی نشین را بار دیگر اشغال و ده‌ها فلسطینی را بازداشت کرد. شب گذشته ارتش اسرائیل وارد شهرهای جنین، نابلس و قلقیلیه در کرانه باختری رود اردن شد. اگرچه گزارش‌ها از عقب‌نشینی امروز نیروهای اسرائیل از نابلس حکایت دارد، اما ارتش اسرائیل اعلام کرده است به اشغال مجدد بخشی از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی اقدام می‌کند و تا زمانی که عملیات فلسطینیان علیه اسرائیل ادامه می‌یابد این مناطق را ترک نخواهد کرد. رهبران مصر، اردن و سوریه به طور مشترک طرح تشکیل موقت دولت مستقل فلسطین را رد کردند. این اقدام به دنبال دیدار جداگانه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با پادشاه اردن و رئیس جمهوری سوریه انجام شد. سفر کوتاه رئیس جمهوری مصر به اردن و سوریه در آستانه اعلام طرح پیشنهادی جدید رئیس جمهوری آمریکا برای حل بحران خاورمیانه است. گفته می شود که در این پیشنهاد طرح تشکیل موقت دولت مستقل فلسطین ذکر می شود که پس از 3 سال این دولت می تواند به یک دولت مستقل پایا فرا بروید. رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن آمریکا را فرا خواندند تا به گفته آنان سیاست عادلانه و با توازن را در خاورمیانه دنبال کند. در افغانستان حامد کرزی به عنوان رئیس دولت انتقالی افغانستان سوگند یاد کرد. مراسم سوگند حامد کرزی ضمناً به معنای پایان رسمی کار 9 روزه لوی جرگه اضطراری یا شورای وسیع افغانستان بود. این شورا وظیفه انتخاب اعضای هیئت دولت انتقالی افغانستان را به عهده داشت. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان در مراسم امروز گفت:
چون وطن‌های من با 25-26 وزارت کار کردن برای بسیار مشکل می باشد. فعلا ما در مورد 3 معاون خود فیصله کردیم.
حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان امروز سمت‌های کلیدی کابینه خود را معرفی کرد. کرزی، محمد فهیم وزیر دفاع و عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان را در دولت انتقالی نیز ابقا کرد و یک فرماندار ایالتی پشتون تاج محمد وردک را به سمت وزارت کشور دولت انتقالی افغانستان برگزید. حامد کرزی اشرف غنی مشاور ارشد خود را نیز به وزارت دارایی دولت انتقالی افغانستان انتخاب کرد. گزینش کرزی بلافاصله با رأی لوی جرگه اضطراری افغانستان تأیید شد. این دولت در 18 ماه آینده افغانستان را اداره خواهد کرد. ضمناً یونس قانونی وزیر کشور مستعفی سابق به سمت وزارت آموزش افغانستان منصوب شده است. بریتانیا نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند. به گفته جف هون وزیر دفاع بریتانیا، مأموریت این نیروها در افغانستان به انجام رسیده و فرمان بازگشت به کشور به نیروهای بریتانیا در افغانستان ابلاغ می‌شود. بنابر گزارش برخی منابع خبری در لندن، بر مبنای این فرمان کلیه 1600 نفر نیروی بریتانیا در پایگاه هوایی بگرام و نیز 900 تن از 1300 تن افراد ارتش این کشور که در شمار ناظران امنیت و صلح در افغانستان هستند به بریتانیا باز خواهند گشت. قرار است بریتانیا حداکثر تا پایان هفته جاری سرپرستی نیروهای حافظ امنیت و صلح در افغانستان را به ترکیه واگذارد. جورج فرناندز وزیر دفاع هند میگوید علارغم کاهش چشمگیر عبور و مرور افراد مسلح کشمیر از پاکستان به هند، نیروهای هند در مرز مشترک کشمیر با پاکستان میمانند. وزیر دفاع هند به مدت زمان معینی در این زمینه اشاره نکرد و تنها افسود تا زمانی که لازم باشد ارتش هند در مرز مشترک با پاکستان خواهد ماند. به دنبال درخواست مکرر هند از پاکستان مبنی بر جلوگیری از عبور و مرور افراد گروه‌های مسلح کشمیری به هند، جامعه بین‌الملل نیز از پاکستان این اقدام را با جدیت خواستار شده است. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان می‌خواهد برای بار سوم به ریاست جمهوری برسد. بر پایه متمم قانون اساسی ترکیه که در سال 95 میلادی تصویب شد، داوطلبان ریاست جمهوری در این کشور تنها در دو دوره متوالی می‌توانند خود را برای این سمت نامزد کنند. علیف در اظهاراتی که برای تأکید بر نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که سال آینده برگزار می‌شود ایراد کرد، گفت نخستین دوره ریاست جمهوری او نباید به حساب آورده شود زیرا پیش از تصویب متمم مذکور آغاز شده بود. اپوزیسیون جمهوری آذربایجان انتخابات سال 98 میلادی این کشور را تحریم کرد و ناظران بین‌المللی نیز آن را غیر دموکراتیک ارزیابی کردند. و در ایران به گفته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ایران و ترکیه توافق کردند که تمامیت ارضی عراق میباید حفظ شود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی که یک روز پس از بازگشت احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه از ایران با خبرنگاران سخن میگفت، در این باره اظهار داشت در این سفر رؤسای جمهوری ایران و ترکیه توافق کردند که هر فشاری علیه عراق میباید در چارچوب سیاست‌های سازمان ملل متحد باشد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است که صدام حسین میباید از حکومت عراق برکنار شود، اما حکومت ایران بارها با هر گونه دخالت کشورهای خارجی در منطقه به شدت ابراز مخالفت کرده است. ترکیه نیز که از اعضای ناتو و از متحدان آمریکا در منطقه است، با حمله نظامی آمریکا به عراق به دلیل منافع ملی ترکیه آنطور که اعلام کرده است مخالف است.
آخرین اخبار ایران و جهان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در دنباله برنامه از شما دعوت می‌کنم که به آخرین بخش از داستان عاشقانه لیلی و مجنون اثر حکیم نظامی گنجوی به روایت دکتر صدرالدین الهی توجه کنید. با پایان یافتن این داستان زیبا و مشهور، از فردا شب داستان عاشقانه دیگری تقدیم علاقمندان می شود که عبارت از روایت صدرالدین الهی از داستان ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی است. اما در شبهای پیش شنیدید که لیلی در حالی که زن ابن سلام است از مرگ پدر مجنون با خبر می شود و توسط قاصدی نامه‌ای برای او می فرستد و پاسخی دریافت می دارد. پاسخ مجنون چنان در لیلی مؤثر می افتد که تصمیم به کاری خطرناک می گیرد. این بار از قاصد می‌خواهد که مجنون را به نزدیکی او بیاورد تا هم دیداری تازه شود و هم او غزل‌های عاشقانه مجنون را از زبان خود او بشنود. و این در حالی است که پاسخ نخست مجنون به نامه پر از شور و عشق لیلی چندان شیرین و گوارا نیست. پیرمرد برای آنکه مجنون برهنه در بیابان را لباس پوشیده و منظم به نزد لیلی ببرد، لباس تازه‌ای برایش می‌خرد و روانه جایگاه مجنون می‌شود و این ادامه داستان.
داستان لیلی و مجنون بر اساس منظومه نظامی گنجوی به روایت صدرالدین الهی
بوسه قبلش اندران بوم، محوال دلش نگشت معلوم. تا عاقبتش فتاده بر خاک، در دامن کوه یافت غمناک. پیرامن او درنده ای چند، خازن شده چون خزینه را بند. چشم مجنون بار دیگر به قاصد لیلی می افتد. درندگان و وحوش را فرمان می دهد تا از سر راه قاصد دور شوند. پیرمرد به نزدیک او می رسد. گفته ای به تو ملک عشق بر پای، تا باشد عشق باش بر جای. لیلی که جمیله جهان است، در دوستی تو تا به جان است. دیریست که روی تو ندیده است، نز لفظ تو نکته ای شنیده است. کوشد که یکی دمت ببیند، با تو دو به دو به هم نشیند. تو نیز شوی به روی او شاد، از بند فراق گردی آزاد. خانی غزلی دو رامش انگیز، بازار گذشته را کنی تیز. مجنون سخن پیر قاصد را به جان می شنود. لباس تازه ای را که آورده است در بر می کند و با خیلی وحوش خود که محافظان اویند راه می افتد. این هر دو به میادگاهی که لیلی معین کرده است می رسند. مجنون به سپاه نگهبان خود دستور فاصله گرفتن می دهد و قاصد به خرگاه لیلی می شتابد. به دو مژده حضور مجنون را لیلی بعد از سالها در فاصله اندک از مجنون است، اما به دلیل آنکه در عقد ابن سلام است نمیتواند از حدی بیشتر به معشوق نزدیکتر شود. فرمود به پیر که جوان مرد، زین بیش مرا نماند ناورد. زین گونه که شمع میفروزم، گر پیشترک روم بسوزم. این عشق کودکانه و معصوم مکتبی در نزد لیلی بدان حد است که میخواهد سخنان شیرین عاشقانه آن روزگار را از زبان مجنون دوباره بشنود. از این رو به پیرمرد قاصد التماس میکند که از مجنون بخواهد از همون فاصله نچندان دور شعرخوانی را از سر گیرد. درخواه که از آن زبان چون قند، تشریف دهد به بیتکی چند. او خواند بیت و من کنم گوش، او آرد باده من کنم نوش. پیر پیغام را می آورد و مجنون شاه بیت های این مثنوی عاشقانه را خطاب به لیلی که به گامی چند از او دورتر نشسته است می سراید و می خواند. آیا تو کجا و ما کجاییم، تو زان کی و ما تو رایی. ما ایم و نوای بی‌نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. تشنه جگر و غریق آبیم، شب کور و ندیم آفتابیم. از بندگی زمان آزاد، غم شاد به ما و ما به غم شاد. روشنی با دلدار در میان می نهد، آرزویی سرشار از تمنای تن و کام. یارب چه خوش اتفاق باشد گر با منت اشتیاق باشد. مهتاب شبی چو روز روشن، تنها من و تو میان گلشن. من با تو نشسته گوش در گوش، با من تو کشید نوش در نوش. در پرت شمد چو رود در چنگ، پنهان کنمد چو لعل در سنگ. گردم ز خمار نرگست مست، مستانه کشم به سنبلت دست. با نار برت نشست گیرم، سیب زرخت به دست گیرم. گه نار تو را چو سیب سایم، گه سیب تو را چو نار خایم. گه در بر خود کنم نشستم، گه نامی غم دهم به دستم. این دیدار کوتاه بار دیگر به جدایی دو دلداده می انجامد. مجنون به صحرا باز می گردد و لیلی به خرگاه خود، و باز روزگار این دو دلداده به جدایی می انجامد. لیلی باز در حرم ابن سلام اسیر می ماند. لیلی که چراغ دلبران بود، رنج خود و گنج دیگران بود. شویش همه روزه پاس می داشت، می خورد غم و سپاس می داشت. نکته زیبا در این داستان عاشقانه این است که هر سه ضلع این مثلث به نحوی اسیر دست سرنوشتند، و از همه جالبتر روابط لیلی و شوهر است که هر دو اصرار در پنهان داشتن دلبستگی های خود دارند. و لیلی آن زنی است که تا شو به سرش نبود نالید، چون شوی رسید دیده مالید. از حشمت شوی و شرم خیشان، می بود چو زلف خود پریشان. و ابن سلام نیز در حسرت وصل زنی که آغوش به روی او نمی گشاید، اونقدر رنج می برد که تاب از دستش می رود. شد شوی دی از دریغ و تیمار، دور از رخان عروس بیمار. افتاد مزاج از استقامت، رفت ابن سلام را سلامت. در تن تب تیز کارگر شد، تابش به ره دماغ برشد. پزشکان در معالجه او می کوشند، اما ابن سلام دستور آنان را رعایت نمی کند. پنداری که می خواهد هرچه زودتر از این زندگی که هیچ آرامی در آن ندارد آسوده شود. روزی دو سان جوان رنجور، می زد نفسی ز عافیت دور. چون شد نفسش به سینه در تنگ، زد شیشه باد بر سر سنگ. افتاد چو باد بر جهان دست، جانش ز شکنجه جهان رست. مرگ ابن سلام فرصتی برای شیون ظاهری زنی است که دل در جای دیگری دارد. حالا لیلی میکرد به بحر شوی فریاد، واورد نهفت دوست در یاد. اشک از پی دوست دانه میکرد، شوی شده را بهانه میکرد. و در این عزاداری زن جوان عرب سنت قبیله را به ظاهر رعایت میکند. رسم عرب است که از پس شوی، ننماید زن به هیچ کس روی. سالی دو به خانه در نشیند، او در کس و کس در او نبیند. لیلی به چنین بهانه حالی، خرگاه ز خرد کرد خالی. میزد نفسی چنان که میخواست، خوف و خطرش ز راه برخاست. غم مجنون حالا لیلی را چنان در خود گرفته است که بازشناختن او از آن لیلی روزگاران جوانی میسر نیست. لیلی حالا بیوه است که نمی تواند زن مجنون باشد و نه یارای آن را دارد که به خانه پدر بازگردد. لیلی ز سریر سربلندی، افتاد به چاه دردمندی. تب لرزه شکست پیکرش را، تب خالی گزید شکرش را. همه از حکایت درد ناگهانی لیلی درمانده. گروهی میپندارند که او از غم مرگ شوهر به این حال روز افتاده است. طبیبان از درمان وامی مانند و سرانجام روزی مادر در خلوت سبب بیماری و نزاری و آن همه زاری را از دختر میپرسد. به نظر آنها قصه مجنون کهنه شده و از یاد لیلی رفته است و آن عشق کودکی دست فرسود زمان گردیده. اما این چنین نیست. لیلی در خلوت با مادر خود سخن میگوید. بر مادر خیش راز بگشاد، یک بار در نیاز بگشاد، که ای مادر مهربان چه تدبیر، کاهو بره زهر خورد با شیر. خون میخورم این چه مهربانیست، جان میکنم این چه زندگانیست. لیلی در برابر بهت مادر دلشکسته به نوعی وصیت عاشقانه می پردازد. بسیارند کسانی که این بخش از داستان لیلی و مجنون را همپایه بلندترین مرثیه های تراژدی های یونانی می دانند. لیلی به مادر وصیت می کند: خون کن کفنم که من شهیدم، تا باشد رنگ روز عیدم. آراسته کن عروسوارم، بسپار به خاک پرده دارم. و سپس در باره مجنون آوار و سرگشته به مادرش میگوید: آواره من چو گردد آگاه، کاواره شدم من از وطنگاه. دانم که ز راه سوگواری آید به سلام این اماری. بر خاک من اون غریب خاکی نالت به دریغ و دردناکی. یار است و عجب عزیز یار است، از من به بر تو یادگار است. من داشتم عزیز وارش، تو نیز چو من عزیز دارش. گو لیلی از این سرای دلگیر، اون لحظه که می برید زنجیر، در مهر تو تن به خاک می داد، بر یاد تو جان پاک می داد. در عاشقی تو صادقی کرد، جان در سر کار عاشقی کرد. احوال چه پرسیم که چون رفت، با عشق تو از جهان برون رفت. اون لحظه که در غم تو می مرد، غمهای تو راه توشه می برد. امروز که در نقاب خاک است، هم در هوس تو دردناک است. بعد از این وصیت طولانی باز به مادر سفارش میکند که از مجنون مراقبت کند. با آنگاه این گفت و به گریه دیده تر کرد، و آهنگ ولایت دگر کرد. چون راز نهفته بر زبان داد، جانان طلبید و زود جان داد. مجنون از مرگ لیلی با خبر می شود. همه کار از دست می گذارد و روانه دیار لیلی می گردد. ناله مجنون بر مزار لیلی، کم از حکایت و شکایت لیلی در واپسین دمها نیست. مجنون معشوق خفته در خاک سرد را صدا می زند: چونی ز گزند خاک چونی، در ظلمت این مغاک چونی. چون است عقیق آب دارد وان غالی های تاب دارد. گر نقش تو از میان برخاست اندوه تو جاودانه برجاست. شوریده بودی چو ریگ در راه آسوده شدی چو آب در چاه. سپاه وحش این سلیمان صحرا همراه او همه جا حاضر است و در حالی که مجنون بر سر خاک لیلی می گرید با تربت آن بت وفادار گفتی غم دل به زاری زار. او بر سر شغل و محنت خیش وان دام و ددی ایستاده در پیش. چشم از ره او جدا نکردند کس را بر او رها نکردند. سرانجام مجنون پس از آن همه زاری برداشت به سوی آسمان دست انگشت گشاد و دیده بربست. که خالق هرچه آفریده است سوگند به هرچه برگزیده است که از محنت خیش وارهانم در حضرت یار خود رسانم. آزاد کنم ز سخت جانی و آباد کنم ز سخت رانی. خدای عاشقان دعای او را مستجاب می کند. این گفت و نهاد بر زمین سر وان تربت را گرفته بر بر. این گفت و نهاد بر زمین سر وان تربت را گرفته در بر. چون تربت دوست در برآورد ای دوست بگفت و جان برآورد. مجنون به این حال چشم از جهان فرو می بندد. همگان از مرگش آگاه می شوند. اما کسی جرأت نزدیک شدن به او را که نشسته بر جای خود جان سپرده است ندارد. زیرا سپاه سلیمان صحرا گرداگرد شاه جان سپرده خود حلقه زدند و مجنون همان حشمت سلیمانی را دارد که به عصای خود تکیه داده و جان سپرده و تا موریانه اصایش را نجلی کسی از مرگش آگاه نشد. این مرگ عجیب در داستانهای کهن کم نظیر است. ددان همچنان پاسدار پیکر پادشاه خیشند. چندان که ددان بودند بر جای ننهاد دران هرم کسی پای. مردم زهفاز با نصیب است این مردمی از ددان غریب است. شد سال گذشته وندد و دام آواره شدند کام و مکام. اینجاست که مردم جرأت می کنند و به استخوان پاره مجنون نزدیک می شوند. عاشق بیابانها را به عشق دیده می شویند و آنگاه او را به کنار گور لیلی می برند. پهلوگه دخمه را گشادند در پهلوی لیلیش نهادند. خفتند به ناز تا قیامت برخاست درادشون ملامت. داستان پر آب چشم لیلی و مجنون با در کنار هم خاک سپردن دو عاشق به پایان می‌رسد. اما گور آن دو که مدفن عشق جهان است زیارتگاه رندان روزگار می‌شود. آن روزه که رشک بوستان بود حاجتگاه جمله دوستان بود. هر کامدی از قریب و رنجور در حال شدی زرنج و غم دور. یون روز کسی جدا نگشتی تا حاجت او روا نگشتی.
آخرین بخش از داستان لیلی و مجنون را میشنیدید، اثر حکیم نظامی گنجوی و به روایت دکتر صدرالدین الهی. و شاید بد نباشد یادآوری کنیم که از فردا شب در ساعت 5 داستان ویسورامین پخش می شود که مجموعه است همچنین به روایت دکتر صدرالدین الهی و از فخرالدین اسعد گرگانی. و ما میرسیم به گزارش امشب. چندی پیش انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس میزبان مسعود بهنود و ماشاءالله شمس الواعظین دو روزنامه‌نگار ایرانی بود که در نشست این انجمن به ترتیب درباره نقش مطبوعات در شرایط کنونی و موقعیت جنبش اصلاحات در ایران سخن گفتند. همکارمان ژان خاکسات در این گزارش تلاش می‌کند نکات مهم و شنیدنی مسائل مطرح شده در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس را به آگاهی شما شنوندگان ارجمند برساند.
مسعود بهنود ابتدا سخنانی درباره نقش مطبوعات در جامعه کنونی ایران بیان کرد. او در بخشی از سخنان خود گفت:
ما در تهران بعد از اینکه دیگه روزنامه‌هایی که مقالات ما رو چاپ می‌کردن که خیلی روزنامه‌هایی هم نبودن، فقط روزنامه‌ای بود که آشنا سو زمین منتشر می‌کردن، بعد از اینکه اونا نیستش و امکان کار نداریم، یه رسانه جدیدی شکل گرفته که این هنوز برقراره و اون این که انجمن‌های دانشگاه‌ها دعوت می‌کنن برای صحبت و توی جلسات 60-70-120 نفره با بچه‌های دانشجو روبرو میشیم و بدون توجه به اینکه موضوع صحبت چی هستش اونا صحبت میکنن، سوال میکنن، جواب میدن. صبحیشو میره کاشان، بعد از صبح من میرم عراق، فردا میرم بلوچستان. این خودش یه رسانه جدیدی شد. تو این رسانه جدیدی که امکان جدیدی پیدا شده است برای ما، برای خالص شدن از حالت مونولوگ و رفتن به طرف اینکه داره احساس عمومی این بچه‌ها هم پیدا کنه. نسل جوان ایران داره حرفای جدیدی میزنه. این حرف برای ماها و بنده خودم عرض می‌کنم، بسارت می‌کنم به شما، کاملا حرف غیر منتظری است. بیشتر دغدغه‌های ما رو نداره، بیشتر فرمول بندی‌های ما رو نداره، گذشته های سیاسی رو دوشش سنگینی نمی‌کنه، خواستای روشنی داره، میخواد در جامعه بهتر، آزادتر و آبادتری زندگی کنه. حتی وقتی که فرمول بندی مشخصی نداره اشاره میکنه، مشخصا میگه من میخوام مثل سوئد، مثل اونجا زندگی کنم، بعد دیگه شما بقیه برین فرمولش رو پیدا کنین. انگار پیامش این است. بسیاری از انتقام جویی ها، کین جویی ها در وجودش نیست، اصلا تصوری از این نداره. بیشتر شاگردای من متولد سال 60 هستند، یعنی دست کم 15 سال از بچه من کوچیکترن. اینها یه بوم جمعیتی در این موقع ظاهرا وجود داشته، تعجب میکنم در اون موقع جنگ چرا اینقدر بچه تولید شده، ولی به حال حالا شده. اینها اصلا نگاهشون به دنیا یه جوری دیگه است، امکان ارتباطشون با جهان برقرار شده. شما بهتر میدونین که بعد از انفجار انفورماتیک اصولا دیگه سد و دیواری به اون معنی وجود نداره. رشد استفاده از اینترنت توی ایران از تمام کشورهای آسیا و اینطور که خوندم از بسیاری از کشور رشدش رو عرض میکنم، نه اندازش، رشدش از همه اینا بیشتره. یعنی من شیف ندارم راجع به رقم دقیقش، یاد آقای شمس الواعظین داشته باشن، ولی رقمش یک رقم حیرت آوریست. اینا دسترسی بهشون میده به اطلاعات جهانی بدون هیچ پراکسی و بدون هیچ مانعی یا پراکسی مانع کمتری. خیلی هم گرون نیست این دسترسی، به طوری که امکان پذیره برای توی دانشگاه ها کم و بیش، نه تو دبیرستان ها و نه تو دبستان ها، امکان عمومی این کار فراهم. تو تهران داره کافی نتاب میدونید بیشتر میشه، دائم پشتش صفحه 8 نفره وایسه. اینا نمایندگان جهان جدید هستن که اومدن و بنابراین بیشتر ذهنیات ما رو ندارن، یه ذهنیات جدیدی دارن بر اساس چیزای جدیدی شکل گرفته شده. بایدها و نبایدهای ما رو بیشترشون ندارن. از جمله مشخصاتی که این بچه‌ها رو میشه شناسایی کرد و شناسایی میکنیم اینه که این فرمولایی که ما ها ساده میکنیم، میگیم من راهش رو پیدا کردم، این باید، نباید، همه ایرانیان اینطوری هم، همه ایرانیان فهمشون بالاست، همه ایرانیان فهمشون پایینه، مطلقاً این شوخی ها رو ندارن. یعنی به زبان آمار حرف میزنن، ادبیاتشون ادبیات دیگریست. به همین جهت شما ملاحظه میکنین در بین شخصیت سیاسی داخل ایران بسیاری اصلا این ادبیات رو نمیفهمن، بنابراین میان وسط صحنه مسخره میشن، صداشون میکنن بچه‌ها، چون زبون اونا رو پیدا نکردن. این زبان جدیدی رو که زبان جهانی است، زبان دنیایی است که از توش ماندلا میزنه بیرون، زبانی که توش قهر، خشم نیست، فرصت کینه ورزیدن نیست، این زبون رو بچه‌ها یاد گرفتن، این زبون منتقل میشه، انعکاس میشه. شاید ما فرمودید که چیکار کردیم، شاید کوچکترین کاری که کرده باشیم این باشه که این زبان رو پراکنده ایم. خیلی کار مهمی انجام ندادیم، به همین جهت هم من شخصا عرض می‌کنم معترضم که چرا ما انداختن زندان، چون کاری نکرده بودیم. فرمایش شما درسته.
شفصل واعظین تلاش کرد تحلیلی از اصلاحات در ایران و اصلاح طلبان ارائه داد. او در بخشی از سخنان خود در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس گفت:
عامل اول اینکه خیلی گمان کردن جنبش اصلاحات توسط یک ستادی تعیین شد، هدایت شد، مدیریت شد و نمایندگانش رو فرستاد به پالیسی کشور، یک خطایی که وجود داره هم در کشور هم در خارج از کشور دیده میشه. در واقع مدیران اصلاحات یا کارگزاران اصلاحات یا به عبارتی نمایندگان اصلاحات که رفتن به پالیسی کشور، اینا معلول یک تحول ساختاری بودن که در زیر ساختهای اجتماعی ایران بروز کرده بود، به دور از نظارت نظام سیاسی یا به دور از کنترل بگیم. همین دلیل همه را شگفت زده کرد خود تحول دوم خرداد. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد که در عصر جمهوری دوم، که منظور من از زمان ریاکار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی به مدت 8 سال تا دوم خرداد، ما اقشار زیادی میبینیم، طبقات زیادی میبینیم که حذف میشن از صحنه به اصطلاح سیاسی کشور و یک انسداد شدید و غلیظ سیاسی حاکم میشه تو پالیسی کشور و جامعه ما تقریبا بخشهای قابل توجهش جامعه محذوف را به اصطلاح شکل میده. روشنفکران، قشر کشاورز، جوانان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه ها، و این دایره خیلی تنگ میشه به اصطلاح در پالیسی کشور و بنابراین قشر محذوف همیشه در انتظار فرصتی برای واکنش میمانه. این واکنش رو در دوم خرداد نشون میده اینجوری و در واقع نماینده یا نمایندگان جنبش دوم خرداد یا جنبش اصلاحات معلول، بنابراین معلول یک حرکت و یک تحول خواهی زیر ساختی اجتماعی هستن و خودش عامل فاعلی تو زبان جامعه شناختی نیستن، معلول اون حرکتن و محصول اون حرکتن. بنابراین میتونیم بگیم که درست گفتن آقای بهنود که ممکنه که سرنوشت آقای خاتمی و دولتش با اصلاحات و جنبش اصلاحات گره خورده باشه، ولی جنبش اصلاحات سرنوشتش هرگز و در هیچ جایی سرنوشتش گره نخورده به سرنوشت آقای خاتمی و دیگران، و بلکه حتی میتونم بگم که بعضی از نمایندگان جنبش اصلاحات هنگام انتقال به پالیسی کشور بروکراتیزه کردن جنبش اصلاحات و در بخشای مهارش کردن و به هر حال همین تقسیم بندی که اخیراً میشنویم، اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی، شاید منظورشون این باشه که تا حدودی هم صحیح.
آقای عبدی که در میان حضار انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس حضور داشت، نسبت به سخنان دو روزنامه نگار ایرانی از خود واکنش نشان داد.
در جریان انقلاب ایران 3 حوزه با هم دیگه قاطی شد و این 3 حوزه که عبارت از دین و اقتصاد و سیاست باشه، جامعه ایران رو برد به طرف یه جامعه پیش مدرن. جامعه مدرن معیارش جدایی جامعه مدنی از دولته و مذهب هم طبیعتاً میره تو جامعه مدنی. این در هم‌آمیزی عجیب و غریب که زایده انقلاب بود و این که انقلاب دینی بود، این مشکل رو فراهم کرد. جامعه ایران در طول این 20 سال میخواد این انشقاق رو 2 مرتبه انجام بده، یعنی حوزه سیاست و اقتصاد و دین از هم جدا بشه، و این کار ساده ای نیست. به ویژه که وقتی آدم به مشکلات عجیب و غریب اون جامعه از نزدیک نگاه کنه، غیر از شعارها که مردم ایران خوبند و مردم ایران بدند و اینا، همش حرفه، مردم هیچ کشوری نه خوبند نه بدند. مسئله این است که آنچنان پیچیدگی هایی تو اون جامعه به وجود آمده در دنبال این که حرکت رو مشکل میکنه. همین نهادهایی که شما صحبت میکنید، تکلیف اینا چیه؟ اینا رو باید دولتی کرد، اینا رو باید خصوصی کرد، اینا رو در اختیار مردم گذاشت، بعد مشکل اون جامعه یکی از مشکلات است که آنترپرنور نداره، یعنی هر واحدی رو که شما بخواید دسته یه عده‌ای بدید، کارخونه رو دستن دادن دسته یه عده‌ای که اینا از خصوصیش بکنن، اینا کارگرا رو بیرون کردن زمینشو فروختن. آخه این که سرمایه دار نیست، آنترپرنور نیست، یه دلالیست. از این مشکلات فراوانه و این در حوزه سیاسی فراوانتر، این مسائلی که در این 20 سال انباشته شده فراوانتر. اما این مسئله ای است، مسئله این است که کسانی که در برآمد جنبش دوم خرداد اومدن به چند تا نکته اساسی توجه نکردن. این که سیاست حوزه زوره، حوزه تقابل زوره، و اینها با تصور این که فقط به قانون میتونن متکی باشن یا بعضی از نهادهای اجرایی رو به دست بیارن یا بعداً در مجلس برن، به همین قناعت کردن. کسروی در قانون، در کتاب تاریخ مشروطیتش میگه آقا این مشروط خواهان فکر میکردن اگه قانون نوشته باشه همه مشکلات مملکت حل. یه جامعه ایلی که درش نمیدونم چندین هزار نفر فقط سواد داشتن، آخه فقط با قانون که حل نمیشه. حالا مشکل این است، این ظرفیت پشتوانه پتانسیلی که پشت این جنبش بود، اینا نتونستن از این استفاده بکنن. یک اصطلاح است در فرانسه میگن اتا دو گراس، هر دولتی که به قدرت میرسه 6 ماه مردم هم برای اینکه نیروی مخالف ضعیف شده رفته و از حوزه کنار، مردم منتظرن ببینن این چه کار بکنه. اینجاست که بعد از فرصت استفاده کرد. اون 6 ماه اول بود که جنبش دوم خرداد بعد احزاب رو قانونی میکرد، اونجا بود که بعد نهادهای مدنی رو تقویت میکرد، و اگر که اونا جلوش با میستادن مردم میرفت تو خیاب. حالا میگید کشتار میشد، بالاخره باید باهاشو پرداخت. من موافق خشونت نیستم، ولی اگر آرامش طلبی به باهای این تمام بشه که همه دستاوردهای آدم از دست بره، به فایده ای نداره. بعد میشه این نیرو رو به جلوی تبدیل زور به خشونت رو گرفت، چون که سندیکا اینجا به دولت زور میاره ولی خشونت نمیکنه، حزب سیاسی مخالف به حزب دیگر فشار میاره ولی خشونت نمیکنه. میشه تقابل زور ایجاد کرد بدون اینکه به خشونت بکشه. لزوما اینطوری نیست که هر جور که مقابله زور به خشونت میکشه.
محمد رضا درویش در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس از دیدگاه دیگری جنبش اصلاحات را مورد بررسی قرار داد.
پروژه سیاسی، من اعتقاد دارم که جریان اصلاح طلب داخل حاکمیت پروژه سیاسی متاسفانه نداره برای پیشبرد اصلاح. این یک واقعیته، خودشون هم میگن، این رو من نمیگم. اما خیلی از کسایی که الان به عنوان منتقد این بحث دارن صحبت میکنن، پروژه سیاسیشون چیه؟ اگر صحبت بکنیم، صحبت از براندازی و از چیز میکنیم یا برنامه دیگه ای داریم. اگر میگیم جنبش اصلاحات، منظورم از جنبش اصلاحات چیه؟ چون امروز خیلی از دوستانی که سوال کردن تا دیروز از جنبش اصلاحات صحبت نمیکردن، و این یک شفافیتی در صحبت ها وقتی وجود نداشته باشه، بعد نمیتونیم یک دیالوگ درست مفهوم نیست، حرفای همدیگرم درست متوجه نمیشه. با این توضیح من خودم اعتقادم اینه که جنبش اصلاحات در ایران یک جنبش اجتماعی فارغ از هر نوع خواست پوزیسیون یا اپوزیسیون حاکمیت. چه پوزیسیون چه اپوزیسیون، در واقع تأثیر گذاشته این جنبش روش و خودش رو مجبور شده هماهنگ بکنه با این جنبش، و اونجاهایی هم که هماهنگ نکرده ضربه خورده. هر دو طرف، جنبش اجتماعی مردم ایران امروز از همین مسیری داره میگذره که انتخاب کردن. این پروژه سیاسی رو بعد روش صحبت کرد که چیست. حالا صحبت از نهادهای مدنی که داریم میکنیم، و انتقادی هم که دارم روی صحبت‌های آقای شمس‌الوایزین، جدا از این بحث فقدان پروژه سیاسی، به نظر من اصلاح طلبای داخل حاکمیت یک اصلاحات هدایت شده رو پیش می‌برن، اطلاع رسانی قصد چکونی و اطلاع رسانی هدایت شده رو پیش می‌برن. حتی توی همون حوزه‌ای که شما به عنوان تاکتیک سیاسی اعتقاد ندارین که آقای هاشمی رفسنجانی می‌بایست توسط امثال قوچانی یا آقای عبدی یا دیگران، گنجی و دیگران، روشن میشد چیکاره هست. حالا این یه بحث تاکتیک سیاسی، ممکنه یک کسی اصلا بگه اتفاقا اونجا باید روشن میشد، اتفاقا خال اونجا بود، و اگر اون حرکت اونجا از اون مسیر رد نمیشد، شاید ضربات خیلی سنگین تر هم میبود. حالا اینها رو میشه روش صحبت کرد، ولی به عنوان یک تاکتیک سیاسیه، درست یا غلطش رو میشه روش صحبت کرد. ولی من صحبت از این اطلاعات هدایت شده ای که دارم میکنم و اصلاحات هدایت شده ای دارم صحبت میکنم اینه که جریان اصلاح طلب داخل حاکمیت تا اونجایی که منافع خودش رو در زمینه قدرت تشخیص میده، وارد معامله سیاسی با نیروهای خارج از حاکمیت میشه و نه برعکس.
گزارش از جان خاکزاد از رادیو آزادی و از جلسه انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس که در این برنامه آقایان مسعود بهنود و ماشاءالله شمس‌الواعظین درباره نقش مطبوعات در شرایط کنونی و همچنین موقعیت جنبش اصلاحات در ایران سخن گفتند. و با این گزارش دوستان عزیز میرسیم به حرف آخر از ایرج گرگین و گزیده ای از فرهنگ و ادب ایران زمین.
پیش از انوشروان و پیش از پدرش قباد، ملکان عجم از هر شهری از عراق و پارس 10-1 ستدی یا 5-1 یا 6-1 یا 20-1، چنان که رسم آن شهر بودی و چنان که آب و آبادانی زمین بودی. قباد پدر انوشروان خواست که این رسم برگیرد و رسم عدل و داد بنهد که این بیدادی بودی و رسمان بود که هر سالی زمین مساحت کنند و بپیمایند و بر قدر هر زمینی خراج نهند چنان که توانند برداشتند و بر خداوند گران نیاید و بر هر درختی چندان که برتابد. چون انوشروان به پادشاهی بنشست و پادشاهی بر وی راست بیستاد و ملک از حد مشرق تا به حد مغرب همه او را شد و داد و عدل و آبادانی کرد، بفرمود که مساحت که قباد فرموده بود باز اندر گیرند و تمام کنند تا خراج برنهد به آبادانی ها و 10-1 برخیزد و رعیت را منفعت بود. و دانست که هیچ چیز نیست از عدل و داد بهتر و رعیت را منفعت کننده تر از این نیست. پس هرچه اندر پادشاهی عراق و پارس کس بود از مهتران و خداوندان هر گروهی، از خداوندان صنعت و مهتران لشکر و سپاه و مهتران دبیران، همه را کس فرستاد و بخواند و روزی میعاد کرد که بر در وی گرد آیند تا او این جریده ها بر ایشان عرضه کند و این خراج ها بر ایشان نهد. روز میعاد همه گرد آمدند. انوشروان موبد موبدان را بخواند و حکما و علما را بخواند و وزیران و دستوران همه را بخواند و خود بر تخت ملک بنشست و تاج بر سر نهاد و گفت: چنان که نعمت خدای بر من بیش است و ما را ملک فزونی داد از آن که پدران ما را بود، باید که عدل و داد ما نیز از ایشان بیشتر بود. و گفت: من نگاه کردم به کار خلق اندر و کار ملک، دانستم که چاره نبود ملک را از آن که او را بیت المال بود و چاره نیست هر سالی چیزی ستدن و به بیت المال اندر نهادن و گرد کردن تا آن وقت که به دو حاجت افتد نهاده بود و گرد کرده. شما چه بینید و چه گویید؟ خلق خاموش شدند و کس جواب نداد و 2 ساعت برآمد. باز انوشروان گفت: ما را پاسخ دهید که من خواهم که این به رضای شما نهم تا عدل و داد بود. مردی از میان برخاست، نه از معروفان، گفت: ای ملک، خراج چیزی بود که جاودانه بماند و مردم فنا شود و چیزی باقی را بر چیزی فانی چگونه توان نهادن؟ بر زمینی آبادان خراج نهی؟ فردا از پس این عصر آن زمین ویران شود و خراج بر وی بماند و بر مردی خراج نهی و بمیرد و آن خراج بر زمینهای خراب باقی بماند و بر فرزندان وی بماند. انوشروان گفت: ابلهی و نادانی مکن که ندانی که چه گویی. نشنیدی که گفتم هر سالی این زمینها بپیمایند، هر زمینی که ویران است خراج از وی برگیریم و هر زمینی که آبادان است برنهیم و هر زمینی که از دست مردی بیرون شود خراج از نام او بیفکنیم؟ پس او را گفت: تو از کدام مردمی؟ گفت: من از گروه دبیرانم. گفت: دبیران فضول باشند. و بفرمود که دویت بر سر او همی زنند تاش بکشند. و بدان مجلس اندر دبیران بودند بسیار، هر کسی آمده بودند با دویت، هر دویتی بر سر او همی زدند تاش بکشتند. پس همه گفتند ای ملک، ما از این سخن او بیزاریم و تدبیر آن است که ملک گفت. و مردمان هر کسی گفتند ملک داد کرد و عدل کرد و ثواب آن است که ملک دید.
با حرف آخر به پایان این ساعت رادیو آزادی می رسیم. در اینجا من کیان معنوی در کنار بقیه همکارانم در این بخش تا برنامه آینده با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
داشتم دوستم داشتی منو کشتی.